دیشب گفتگوی ما پیرامون این مسئله بود که یکی از مهارت‌هایی که ما بهش باید توجه داشته باشیم و اگر توجه نکنیم دچار مشکل تو زندگیمون میشیم، توجه به بحث چی بود آقا؟
خوب هستید شما؟
دیشب اینجا بودید؟ من اینجا بود؟ من یه چیزا یادم میاد دیشب اینجا بودم. خودشناسی، خیشتنشناسی، اینا گفتی. بحث ببین آقا، همش برمیگرده به چی؟ ما فکر کنم تو شب آخر باید این قلمه رو نشون بدی. بنوشتن. این بچه رو نگاه کنی؟ آفرین. به مادراشون، به پدراشون. جلو منبر اومدن دارن مطلب مینویسن. بحث ما دیشب پیرامون این بود که یکی از مهارت‌هایی که ما باید بهش توجه بکنیم بحث علمه. امروزه نسبت به مطالب علمی که زیادم شده، خیلی خیلی زیاد، ما با بی‌مهارتی مواجه هستیم. اون مهارتی که دین میگه رو پیدا نکردیم. از جمله گفتم رعایت اولویت‌ها نیست. دین میگه اول علم دین یاد خودت و خانواده‌ت و بچه‌هات بده، بعداً مطالب دیگه رو یاد بگیرن. و بحث دوم این بود، اشکال دوم امروز ما این بود که ما به جای اینکه مدرک جو باشیم، به جای اینکه دانش جو باشیم، چی شدیم آقا؟ مدرک جو. نه معلومه دیشب بودید، یه چیزا یادتون میاد، قرصا رو اشتباه خورده بودیم ولی از اول یادتون میومد، درست شد؟ ما به جای اینکه دانش جو باشیم مدرک جو شدیم. دین ما به من و شما میگه، پیغمبر ما میگه، پیغمبری که رحمتون للعالمین هست میفرماد اوف به اون مسلمانی که بابا تو طول یک هفته یه هفت روز یه روزشو برای مباحث دینیش نگذاره. ما چقدر وقتمون خواهر و برادر همینجور میاد میره. باید دقت بکنیم که از اوقاتمون بهترین استفاده ها رو انشالله به لطف خدا ببریم. من به خاطر اینکه وقت گذشته از خیلی از مباحث که میخواستم مطرح کنم صرف نظر میکنم، بحثم رو یه مقداری ادامه میدم تا به جمع‌بندی برسیم. دین ما بسیار تأکید داره روی مباحث دینی. علم دین علم اوله. ما باید فهممون عمیق بشه نسبت به دین. کی عمیق میشه؟ وقتی که رابطمون با یه سری از چیزایی که میتونه ما رو قوی بکنه زیاد بشه. شما ببین آقا، آب میخوای بخوری، یه وقت لوله کشی آبه، ولی تشنه دیگه، میدونی تشنگی هست، یا آب لوله کشیه، یا آب نمیدونم چاهه، یا آب قناته، یا چشمه است، هر جوری از خودتو سیراب میکنی. ما باید معارف دینی رو بهش تشنه بشیم. این تشنگی باید درمون به وجود بیاد. فقط هم تو ماه محرم و ماه رمضان و ماه سفر نه، تو طول سال باید این اتفاق بیفته. خب حالا راههای کسب علم چیه؟ خوب توجه کنید. یک، مطالعه کتب دینی. یکی از تنبلترین، ببخشید، ببینید من باز الان گفتم، حالا میگم اگه تونستنم زود به من خبرشو بدن که ببینم اینجوری حرف بزنم یا نه. یکی از تنبلترین کشورها توی مطالعه کتب دینیش دیگه، بقیهشو نمیگم، جا خالی. خودم بابا خودمون رو بسنجیم دیگه. خب ایران منم و شما، همسایه است و منم و شما و دو تو کوچه این طرف و اون طرف، ما چقدر کتاب دینی میخونیم؟ پدر بزرگوار، شما که بابای خونه هستی چند تا کتاب دینی خوندی؟ مطالعات دینی در چه حدی بوده؟ خانم بزرگوار، شما به غیر از کتاب آشپزی، دور از جون خانم‌های جلسه ما، چند تا کتاب دینی به غیر از اون دین و زندگی که تو دبیرستان و نمیدونم این ور و ور خوندیم، چند تا دیگه خوندیم؟ آیا همینا کفایت میکنه؟ آیا میشه یه بار زندگی رو با اینا بست؟ ما مسلمانیم. شما که اینجا نشستید، نشستن شما یعنی عشق به ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام اسم نیست، رسمه. امام حسین معرفت میخواد. اونی که عاشق ابوالفضل العباس هست ببینه که حضرت ابو عبدالله چی میگه در مورد برادرش. برید نگاه بکنید کتاب رجال را که در مورد شخصیت های تاریخی هستن، میگه آقا ابوالفضل کان فقیهن. بابا عباس که ما فقط میگیم عباس شجاع بود، چشمش خوشگل بود، ابروهاش اینجوری بود، نمیدونم غضب میکرد، هیکلش درشت بود، ماشاءالله ماشاءالله بود، قبل از همه اینا چی بود؟ فقیه بود. نه فقیه به معنای مرجع تقلید، یعنی دینش خوب شناخته بود. با چی؟ حالا ما الان چیکار باید مطالعه باید بکنیم؟ سرانه مطالعه تو کشور ما خیلی پایینه. خانمای بزرگوار، من آمار دارم تو بعضی از کشورهای اروپایی هر زن خونه داری ماهی 5 تا کتاب میخونه. ماهی 5 تا کتاب. ما چند تا کتاب میخونیم؟ میگم که درگیر بشیم با خودمون. چرا ما زندگی همون مشکل داره؟ چون چفت به دین نیست. چرا نیست؟ چون مطالعه نداریم. اگه هم طرف مطالعه میکنه، گاهی اوقات ناشیانه مطالعه میکنه، یعنی مطالعهش هدفمند نیست. میاد ما بله محل مطالعه هم چی میخونی؟ من کشکول میخونم، عرفان میخونم، دودم میکنم، گاهی اوقات عرفان دود میکنم بعضی ها، بعد دیگه فلسفه و حکمت و کتاب شهید مطهری و... آقا ببین، باید مهندسی شده بری جلو. شما اگه همه مساله این ساختمان رو یه دفعه اینجا بریزی اینجا، خب طرف گیج میشه چیکار کنه؟ میگه آقا اول هیچی نریز، اول بکن، گود بشه، شناج بندیش درست بشه، آهن نمیخواد فعلا بیاری، فعلا فقط سیمان بیار، تیکه به تیکه ما باید بریم جلو. بهترین کتابی که میتونه ذهنتون رو مهندسی بکنه، خوب توجه کنید، مهندسی یعنی چه؟ یعنی خانم خط کش میده دستتون تو تربیت فرزند، تو آینده نگری، تو عاقبت بخیری بهتون کمک میکنه، کتب شهید بگید مطهریه. الحمدلله تو شهر اصفهان جا افتاده، دارن سیر مطالعاتی شهید مطهری رو میگذارن. حضرت امام توصیه کردن، مقام معظم رهبری توصیه اکید دارن که کتابای شهید مطهری رو بخونید. ایشون میفرمان هم به درد عارف میخوره، هم به درد عامی میخوره، روون کتاباش. بابا خب از داستان راستان شروع کنیم، یه سیر مطالعاتی. چقدر خوبه تو همین مسجد یه وقتی بشه انشالله موقعیتش پیش بیاد، این مسجدی که این همه هزینه کردن به لطف خدا شما کمک کردید، بازم بیشتر کمک بکنید. مسجد اینجا نیاز داره به کمک، هنوز خیلی نیاز داره، ولی به لطف خدا و برکت روحانیت خوبی که توی این مسجد بودن، جناب آقای باقری و دیگران، هیئت امنای محترمی که اینجا بودن، اینا کمک کردن به هم یک مجموعه بسیار بسیار فرهنگی انشالله برای این منطقه محرومی که نیاز داره به وجود میاد. چی دارم حالا میگم؟ تو پرانتز نگفتم، به درد همه میخوره کتب شهید مطهری، مسجدی باشه غیر مسجدی باشه، اینجا پاتوق بشه، کتب شهید مطهری مطالعه بشه، سیرش درست بشه. از این بگذره. من دو، مذاکره علمی. مذاکره علمی خانم ها یعنی چه؟ یعنی شب نشینی که میریم، سلام خاله، سلام سلام سلام، شبکه دو رو بزن، فیلم سینمایی داره. اومدی شما اومدی اینجا چیکار؟ اومدی خالت رو ببینی یا فیلم سینمایی ببینی؟ الان صله رحمه ما همینه، اسم صله رحمه. طرف پا میشه میاد اینجا، باور کن اصلا خالش رو نمیبینه، میخواد فیلم رو ببینه. اینا تلویزیونشون گنده تر باحال تره، خاله هم نمیدونه که، فکر میکنه این برای خودش اومده. حالا دین میگه شما رفتی خونه خالت و خونه عمت و خونه هر کس دیگه، در عین اینکه صحبت‌های دیگه رو میکنید که شیرینه، گای بابا بیاید دو تا دونه حرف دین بزنید، بلوتوثت رو روشن کن. روشنه، من اصلا صبح تا شب خاموش نمیشه که این بلوتوثم، دائم من تو ویچت و میچت و اینام، لاین و واتساپ و به 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 دیگه چی؟ خب بس دیگه، سرم سود کشید. همه اینا روشنه به غیر از اون چیزی که باید روشن باشه. آقا بشینید گاهی اوقات. ما چند جالبه، یه کتاب داریم خیلی قشنگه، نوشته کلمات کنار سفره، یعنی جملات کنار سفره. این خانم رفته سفره رو بندازه ها، شوهر نشسته 5 دقیقه دو تا کتاب گذاشته کنار دستش، دو تا جمله قشنگ آورده، بعد نشستن غذا بخورن، هم غذای جسمش رو خوردن، هم بابای دو تا دونه کلمه خوب یاد بچه‌ها داده، بعد شده کتاب. ببین آقا ما چه وقتایی ازمون میگذره، چقدر حرفای به درد نخور میزنیم میریم، آقا میشینه کنار هم دیگه صحبت میکنن، خب فلانی چه خبر؟ بابا خودمون بگو چیکار داری به فلانی؟ دومادشونو دیدی؟ اصلا به دختره نمیاد، نقطه سر خط. کل حرف امشب ما این بوده. مذاکره علمی توصیه دینه که شما تو شب نشینیاتون مذاکره علمی داشته باشید. شروع بکنید آقا رساله بخونید. الان یه مشکل عمده ای که جوانای ما دارن اینه که با احکام اولیه‌شون آشنا نیستن. احکام اولیه، خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مروی را، از علمای بسیار خوب، منبری خوب، عالم بزرگ، ایشون تعریف میکردن، میگفتن یه جایی رفتم من منبر توی منطقه روستایی بود، بعد دیدم شب قدره و اینا، گفتیم خب در مورد نزول قرآن حرف بزنیم. میگه نگاه کردم دیدم توی این همه جمعیت یه جوونیه که قیافش خیلی قیافه ویژه‌ایه، از اینایی که فکر میکنن روشن فکر اینا هستن و این قیافه اینجوری داره. میگه آقا من در مورد نزول قرآن صحبت کردم و نزول قرآن و نزول قرآن، بعد گفتم آقا اگه هیچ کی حرف ما رو نفهمیده باشه این یکی فهمیده. از منبر اومدیم پایین، اومد کنار ما نشست با این قیافه خیلی دکتریش، گفتش که حاج آقا این نزولی که میگفتید با ربا فرقش چیه؟ مجید جان من نزول قرآن رو میگم، نه اون ربا و نزول، یه چیز دیگه است. ببین آقا ما مطالب وضو گرفتنمون رو گاهی مشکل داریم، خب چه اشکالی داره خانم ها آقایون نشستیم محرمی دوره هم دیگه، یه وضو گرفتن رو یاد بگیریم شبا، دوتا مسئله نماز خوندنمون رو یاد بگیریم. امام باقر علیه السلام میفرمان تذکر العلم ساعتا خیر من قیام لیلتن، این که شما بشینید یه پنج دقیقه احکام دینتون رو دوره هم شب نشینی بخونید، از یه شب عبادت ثوابش بیشتره. بعضیا میان آقا راه میفتن میگن ما میخوایم پیاده بریم کربلا، پیاده بریم فلان جا، یه بنده خدای نذر کرده بود کنکور قبول بشه مادرش پیاده بره کربلا، آقا نذر بلد نیست، نذر اگه میخوای بکنی برای خودت باید بکنی، آره اون ننه بیچاره بفرستش مکه اونم پیاده، بعد هرگز الان میخواد بفرسته پیاده بفرستش. من حیفم میاد هی مطالب رو میخوام ساندویچش کنم، از اون طرف میخوام خوب جا بیفته. خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی رو. میگفتن رفته بودم فرانسه، بعد سفیر فرانسه یه قصه خوبی برای من گفت، سفیر ایران تو فرانسه، گفت آقا خب این ایرانیایی که اومدن توی فرانسه گاهی میان درد دل میکنن با سفیرشون. یه روزی یکی از این ایرانی ها اومد و دیدم خیلی به هم ریخته است، آوردمش داخل اتاق یه چایی بهش دادم، گفتم چیه؟ گفت ببین آقا ما از ایران که اومدیم دینمون رو تو ایران گذاشتیم و خودمون اومدیم، بچه های منم که اینجا بزرگ شدن بوی از دین بهشون نخورده، ولی ته دلم اینه که هر جایم گفتن تو مذهب چیه من میگم من شیعم، هنوز از ته دلم نرفته، نماز نمیخونم ولی شیعم. میگه چند روز پیش پسرم اومد تو خونه دبیرستانیه، برگشت گفت بابا نمیشه ما مسیحی بشیم؟ چی میشه یه پسری پسرش میزنه مسیحی بشه؟ میگه مثل این که برق منو بگیره گرفتم. چقدر بده پدرها دیر متوجه بشن، چقدر بده پدرها به فکر چیزای دیگه باشن که مد شده ماهواره بیاد تو خونه، این ماهواره یکی یکی بچه ها رو میکشه و من متوجه نیستم. من امروز زندان رفته بودم، رفتم برای زندانیا صحبت کنم، به خدا آدم آتیش میگیره وقتی توی این محیط میره، یه سالن کنفرانس پر جمعیت، پر یه صندلی خالی نمونده، همه نشستن اونجا، وقتی نگاه میکنی میبینی آدم 70 ساله توشون هست، آدم 75 ساله توشون هست، جوان 20 ساله توشون هست. آدم های اینجور چرا باید زندان برن؟ چی اینا رو به اینجا میکشونه؟ وقت تو راه که داشتم میرفتم دیدم این خانماشون و مادراشون بیچاره ها لباس گرم آورده بودن که اینا سرما نخورن. خیلی ها که سرما میخورن چون پشتبوناشون رو خوب ایزوگام نکردن، ماهواره سوراخ کرده پشتبونای خونشون رو، متوجه نیستن. یه دفعه نه، آروم آروم میگیره آدم ها، آروم آروم بیچاره میکنه. میگه این آقا یه دفعه به خودش اومد که چی شده که پسر من میخواد مسیحی بشه. میگه من هی پیگیری کردم متوجه شدم که این بچه من تو مدرسه مسیحی ها میره مدرسه، یه شنبه ها اینا چی دارن آقا؟ کلیسا میرن، شبش هم دوره هم یه جلسه شب نشینی دارن، مثل ما که مثلا شب جمعه دعای صمد، شام جمعه دعای صمد میخونیم، شب جمعه دعا کامل میخونیم، اینا هم یه برنامه هایی دارن. دوشنبه که میشه این مسیحی ها بچه هاشون میان مدرسه، از شیرینی ها یه جلسه دیشبشون تعریف میکنن که چقدر ما جلسه‌مون خوب بود. نتیجه چی میشه؟ این بچه فکر میکنه که همه مسیحی‌ها این کارشون درسته. دین ما تلخه، دین شیعه خوب نیست، ما که کار نمی‌کنیم، اسممون شیعه است، بذار حداقل مسیحی باشیم. غافل از اینکه دین ما انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، انقدر لذیذه. میگه دور هم که میشینید غیبت نکنید، تبسم خیلی خوبه، همدیگر رو خندوندن خیلی لذیذ و خوبه، ثواب داره حتی، اما به غیبت کشیده نشه، کسی رو مسخره نکنید و این کار رو انجام بدید. چی داریم خدمت دوستان میگیم؟ یک، مطالعه. دو، مذاکره تو شب نشینی ها، مذاکره دینی. سه، تشکیل جلسات مذهبی، مثل این که ما الان دور هم نشستیم. این نوع مجالس اگه معلومات منو بالا نبره، مجالس قفلت زاس، نه قفلت زدا. ما میاییم توی این مجالس بشینیم که قفلتمون از بین بره. امام حسین علیه السلام سینه زن تنها نمیخواد، امام حسین سینه زنی میخواد که سیمش وصل شده باشه. توی مجالس باید این مطالب گفته بشه، مطالب دینی گفته بشه. حضرت امام باقر علیه السلام میفرمان بادرو الی ریاض الجنه، فقالو و ما ریاض الجنه، حضرت میفرمان برید به سمت بهشت، نیکی های بهشت، خوبی های بهشت، باقای بهشت. گفتن آقا کجاست این باقا؟ فرمودن جلسات ذکر. شما که اینجا میشینید، ذکر یعنی یادآوری، یعنی تذکر دادن که ما متذکر بشیم، تو زندگیمون خوب عمل کنیم. بذارید یه روایت من براتون بخونم، لذت ببرید، طلبتون باشه قیامت. با توجه به این روایت طلب شما باشه، به شرط اینکه بیاید اینجا یاد بگیریم و عمل کنیم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله، آقا جان، یه آقای اومد خدمت پیغمبر، من عربیشو نمیخونم فارسیشو میگم، گفتش که آقا من دوستم از دنیا رفته، ساعت 9 تو تابلوها زدن تشییع جنازه ساعت 9 صبح. خوب توجه کنین، دقیقا همون ساعت هم یه جلسه علم دینه که من میرم اونجا 4 تا مسئله احکامم و عقایدم و اخلاقم رو یاد میگیرم، الان موندم که من برم تشییع جنازه یا بیام برم کجا؟ کلاس. حضرت چی جواب دادن به نظر شما؟ تشییع جنازه؟ اختلاف بین العلماء. حضرت فرمودن که ببین، اگه این جنازه کسی هستش که با احترام و حرمت نگه داشتن یک مؤمن تشییعش کنن، چند نفر میان زیر این تابوتو میگیرن بلند بگو لا اله الا الله، محترمانه دفن میشه، تو دیگه نمیخواد بری تشییع جنازه، تو برو کجا؟ کلاس درس. اینجاش خیلی جالبه، حضرت میفرمان این کلاس درس شما، خواهرا اگه قدر بدونید طلبکار باشید اینا رو، با توجه به روایات قیامت مشروطه بر این که بعد از این که یاد گرفتیم عمل کنیم بهشا. حضرت میفرمان یه ساعت مجالست و مذاکره در این مجالس افضل، بالاتر است از 1000 تا تشییع جنازه. 2، 1000 تا عیادت مریض. خب شما میخوای بری تشییع جنازه، چیزی با خودت نمیبری؟ قابل توجه اونا که اسوانیای خیلی نازنین هستن، حتی ما هم اصالتا اسوانیم و یک کسی نگی که به ما تیکه انداخته، نه من خودم هم اسوانیم، حالا ساکن قومم. طرف میخواست بره سر قبر یکی، گل تموم شده بود، کمپوت گرفته بود برده بود براش. حالا شما میخوای بری عیادت مریض، آقا یا بالاخره گله رو باید ببری یا کمپوت ببری، دست خالی که نمیشه رفت. حضرت میفرمان این که اینجا شما نشستی خشک و خالی، هیچی هم خرج نمی کنی، همین نشستنت از 1000 تا دونه عیادت مریض فایدهش و ثوابش بیشتره، از 1000 تا شب نماز شب خوندن، از 1000 روز روزه گرفتن. کی داره میگه؟ صاحب این قرآن، اون کسی که قرآن رو برای من و شما آورده، پیغمبر ما داره میگه. از 1000 تا حج عمره مستحبی، از 1000 تا دونه جهاد مستحبی. بعد این آقای هنگ کرد، دیدید موبایل آقای هنگ میکنه دیگه نمیکشه، باره سنگین میشه. آقا ما یه سوال کردیم، چقدر شما توضیح دادی، گفتی چه خبر هست، شما اینجا نشستید. ببین حضرت چه توضیح قشنگی دادن، فرمودن و عین تقع هذه المشاهد من مشهد عالم. آخه تو عیادت تشییع جنازه رو مقایسه میکنی با یک جلسه ای که علم دین توش مطرح میشه و یه عالم دین نشسته. اما علمت ان الله یطاع بالعلم. آخه تو نمیدونی که اگه خدا اطاعت میشه باید قبلش طرف بدون احکامشا تا اطاعت بکنه. و یعبد بالعلم، خدا عبادت میشه با چی آقا؟ بگید. با علم. و خیر الدنیا والاخره معل، بگید علم. شما تو زیارت عاشورا چی میگید؟ خدایا من به من روزی بکن معیت با امام حسین و فی الدنیا وال آخره. شرطش چیه؟ این که شما یاد بگیری مطالب دینی تو. و الا اگه زیارت عاشورا خوندی و احکامتو یاد نگرفتی، زیارت عاشورا رو حفظ کردی، قرآن رو حفظ کردی، اما احکام دینتو یاد نگرفتی، معیت با امام حسین خبری نیست. چی گفتیم؟ یک، مطالعه کتب دینی. دو، شب نشینیامونو بوی علم بش بدیم. سه، مجالس مذهبیمون علمی باشه، فقط روزه توسل نباشه. توسل در کنار تذکر خوبه، نه توسل تنها. چهار، ارتباط با عالم دینی. ارتباط با عالم دینی هنچه؟ یعنی آقا جون شما باید تو خانوادتون مثل اینکه دکتر خانواده دارید یه عالم دینی باش ارتباط داشته باشی، نداشته باشی کلات پس معرکه میره. حضرت میفرمان جالس العلماء تسعد، اگه میخوای سعادتمند بشی با علما بشین. من عالم نیستم و گفته باشم اول نگاه چپ چپ به من نکنی بگی اون برای خودش داره میگه. نه تازه منم که سید هستم بارها رو منبر گفتم که من مزیتی بر دیگران ندارم. اگه منم احترامم میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر پیغمبره. اگه خوب باشم هنر کردم، نه اینکه بله من سیدم. خب سیدی که باش، عالمی که باش، عالمی که تو مسیر باشه، سیدی که در مسیر باشه. حضرت میفرمان خوش به حاله. خوش به حال کی آقا؟ خوش به حال اون کسی که تو خونشون مثلا فر داشته باشه. نه. خوش به حال اون کسی که خونشون مبلمانش چی باشه. نه، توبا. خوش به حال کی؟ توبا لمن جالس مع العلماء. خوش به حال اون کسی که با علما رفت و آمد داره، پای عالم از تو خونش نمی بره. چند تا عالم توی سال تو خونه شما رفت آمد میکنن؟ باید این ارتباط باشه. نباشه، حالا تو ادامه براتون میگم امشب که دشمن پیروز از میدان در میاد. عالم خوب مورد نیازه که رفت آمد داشته باشی ما باهاش. پیغمبر یه پیشبینی کردن رفقا و این پیشبینی اتفاق افتاده و از معجزات کلامی حضرت رسوله که حضرت میفرمان سیعتی علن ناس زمانون. خانم و آقایون ببینید شما جز اینا اگه هستید خودمون رو اصلاح بکنیم. سیعتی علن ناس زمانون، آخر الزمان یه زمانی میرسه که یفرون من العلماء، از علما فرار میکنن. کما یفر الغنم من الذئب. غنم یعنی چه آقا؟ گوسفند. یعنی همون جوری که گوسفنده گرگا میبینه فرار میکنه، ها اینم آقا روحانیه رو میبینه در میره. چرا اینجوری میشه؟ پدر مادرها تربیت، حرفایی که تو خونه زده میشه. دوست ما تو مشهد میگفت، اینو من ایام صادقی هم اینجا گفتم برای رفقا، ولی خب جمعیت فرق کرده. دوست ما میگفتش که من از توی کوچه تنگواری که داشتم رد میشدم، یه بابا و مادری با یه بچه کوچیک از خونه اومدن بیرون. بابای تا منو از دور دید انگار جن دیده، بودو بودو رفت عقب. خانومش هم رفت عقب، این بچه مونده بود، اون نمیدونست آخون چیه. که میگه آقا صدا بابای اومد بیا تو، بیا تو، میخورتت، بیا بیا تو. حالا بعد فهمیده بود این چی گفته، گفت بیا تو، بیا تو. بعد میگه که من نزدیکش شدم و به بچه گفتم سلام عزیزم، یه شکلات هم دادم دستش. این بچه یخش وا رفت، شروع که حرف بزنه من رد می شدم. برگشت به باباش گفت بابا بچه رو منو نخوردم. ببین آقا وقتی من اینجوری میام به بچم خط میدم، توقع نداشته باشم که خط امام حسین رو بره. به محرمامون اعتماد نکنیم، به روزه رفتنامون اعتماد نکنیم. شما خودتون کیا رو سراغ ندارید؟ من خیلی ها رو سراغ دارم که تا قبل محرم موبایلش بوی گناه و معصیت میداد. بابا خانم اومده تو خود قم، پارسال من قم منبر میرفتم، گریه میکنه میگه شوهر من فرهنگیه، زیارت عاشوراش حاج آقا صبح تا صبح ترک نمیشه. اما موبایلش رو اگه صفحش بره کنار، خدا میدونه چقدر کثافت تو موبایلشه. میگه منو گذاشته رفته یه خونه دیگه، یه خانم دیگه گرفته. خب چی میشه که اینا پیش میاد؟ گفتم خانم ماهواره تو خونتون دارین؟ گفت اول نداشتیم، این شوهره برداشت آورد، از وقتی آورد آروم آروم یه جا دیگه رفت. کسی که هم نشینه با ماهواره بشه که دیگه نمیتونه هم نشینه با عالم بشه، بعدش میاد خط بهش میده ماهواره. چهار تا براتون گفتم تا الان، با هم باید تکرار کنم چون نمی نویسید دیگه، فداتون شم. چی بود آقا؟ یک، اینا که جلو هم بگن، مطالعه مطالعه. دو، مذاکره دینی، شب نشینیمون رو دینی کنیم. سه، جلسات مذهبیمون رو یه مقداری رنگ و بوش و علمی بکنیم. چهار، ارتباط با علما، عالم دینی. حالا تو ادامهش میگم من اینو کار دارم باش با بحث عالم دینی. پنج، استفاده از امکانات روز. آقا جان سی دی سخنرانی، سی دی های مذهبی کم نیست، رادیوی معارف از بهترین رادیوی کشور ماست، پر مخاطب ترین رادیوی مذهبی رادیو معارفه. آقا جو داری میری چرا موسیقی گوش میکنی؟ فدات شم، موسیقی روانتو به هم میزنه. من یه دیشب یه قاعده براتون گفتم، یادتونه قاعده رو گفتم که حضرت میفرمان دنیا مثل جنین میمونه؟ بودید دیگه. حضرت میفرمان دنیا مثل جنین میمونه، یعنی چه؟ جنین دو تا کار میکنه، یک خوراک تو جنینش رو تهیه کنه، دو عمده کارش اینه که خودش استعداداش رو آماده میکنه برای چی؟ برای حیات بعدیش. اگه قرار ما با مردنمون تموم نشیم که نمیشیم. اگه یه کسی بمیره شما میگی خدا رحمتش کنه، یعنی چه؟ یعنی اون طرف زنده است، اون تازه به دنیا اومده وقتی از دنیا رفته. خب این مادر خودشو کنترل میکنه، وقتی دکتر میگه که نمک نباید بخوری نمیخوره، وقتی دکتر میگه که خانم آزمایشایی که تو بارداری ازت گرفتم نشون میده که جنینت پتاسیم نگه نمیداره، نمک نگه نمیداره، دفع نمیدونم ویتامین چی و چی داره، شما خودتو کنترل میکنی، مال جنینته ولی خودتو کنترل میکنی. چرا؟ چون میگی من میترسم بچم کور به دنیا بیاد، میترسم بچم کر به دنیا بیاد، میترسم بچم منگل بشه، من میخوام بچم گل بشه نه منگل. حواسش به این چیزا هست. آقا غذا بی نمک میخوره که اصلا حالش به هم میخورد. خیلی خوب، دین میگه موسیقی حرام کورت میکنه، روحتو از بین میبره. دین میگه تو خونه‌ای که موسیقی حرام بود تا 40 روز دعاشون مستجاب نمیشه. نگردید دنبال چیزای دیگه، نرید این طرف و اون طرف بی خودی دخیل بده رخ ببندید. گره ها باز کنم من، گره سر خودمه. آقا ببینید من جن زده نشدم، منو سحرم نکردن. نه عزیز من، تو خودت رو سحر کردی، کسی سحرت نکرده. خودت بیدار شو، به حرف دین متخصص عمل بکن. سیدی های خیلی خوب هست، امکانات روز خوب ازش استفاده کنیم. شبکه قرآن، رادیو معارف، آقا این همه برنامه خوب مذهبی، شما برید توی اینترنت یه سرچ بکنید ببینید چه سخنرانی‌های خوب روانشناسی تربیتی دینی پیدا میکنید. خب چرا من اینا رو گوش نکنم؟ خانمی که تو آشپزخونه همینجوری داری ور میری خدا خیرت بده داری غذا درست میکنی، بهشت خودتو داری تأمین میکنی تو همین آشپزخونه، اگه به خاطر خدا باشه. اما چقدر خوبه که آشپزی شما کنار آشپزی خدا قرار بگیره. خدا یادت بده چجوری زندگی تو تعمیم کنی، مهارت یاد بگیری. یکی از مشکلات عمده خانواده های ما اینه که مهارت های زندگی رو بلد نیستن. تقی به توقی میخوره میرم خونه بابام. چقدر ما دختر عقد کرده داریم که توی عقد گذاشته رفته خونه باباش. خانم کمر همت ببند، چادرتو به کمرت ببند، وایسا سر پیچ اول زندگی، هنو پیچ اول نرسیده شل شدی. بذار برای خانمه یه روایت بخونم. آقایون اجازه میدین؟ حضرت امام صادق میفرمان هیچ زنی لیاقت نداره با فاطمه زهرا مادر ما محشور بشه مگر امرأتون صبرت، زنی که صبور باشه تو زندگیش. مدیریت بحران داشته باشه. اگه مردش هم بد اخلاق بود اون تنظیم بکنه. مدیریت بحران کربلا با زینب کبراست. خانم ها خیلی شما زور دارید، خیلی توان دارید، توانای خودتون رو دست کم نبینید. شش، پرسیدن از عالم دینی. آقا بپرسیم، نمیدونی بپرس، ولی خب درست بپرس. ماها مشکلمون اینه که یا نمیپرسیم یا یه سوالایی در میاریم که حاج آقا ببخشید من یه سوال داشتم. با باریکلا باور کنیم ما خیلی وقتا آرزو میکنیم که ازمون سوال کنه. خب حالا بیا اینجا ببینیم چی سوال داری. حاج آقا کره ماه چجوری باید نماز خون؟ تو بنده خدا تو اون مشهد با هواپیما میخوای بری، زورت کره ماه میخوای بری با فضاپیما؟ تو حالا بلیتشو بگی، کاراشو بکن، بعد حالا با هم صحبت میکنیم. رو زمین حرف زمینی بزن. خدا حفظ کنه جناب آقای معمار منتظرین را. ما یه موقعی یه چند سالی هم حجره بودیم با هم قوم، خدمتشون بودیم. ایشون یه وقتی تعریف میکردن میگفتن که من یادم رفته بود که این دو شاخه را از داخل پریز بکشم برای تلفن. ساعت 2:30 یک و نیم دو بود، یکی زنگ زد به ما. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. 2:30 آقا اورژانسیه دیگه. حاج آقا یه سوال دارم بفهمم. قبر حضرت ابراهیم کجاست؟ آخه بابات خوب، ننت خوب، تو 2:30 با قبر ابراهیم چی کار داری؟ و خوب دان چه درد تو دوام میکنه؟ حاج آقا مسئلتون. بعضی وقتا میخواد طرف مثلا یه جوری مچلش بکنن اینجوری میگن، ولی اصلا بحثی نداره که. لذا سوال اگه میکنیم میگن آقا سوال نصف جوابه. آقا سوال تو خوب بپرس، درست بپرس، ببین چی نیاز داری الان، اولویت بندی بکنیم. من الان به چه چیزایی نیاز دارم، همونا رو بپرسم. خب یه صلوات ختم فرمان. ببینید ما تا اینجا رسیدیم به این مطلب که این راهکارهایی که گفتم میخوام نخ تسبیحشو پیدا بکنم. این تیکه صحبت من خیلی خیلی مهمه. نخ تسبیح این 5-6 تایی که گفتم که تو همش مشترک بود چی بود آقا؟ کتاب دینی رو کی مینویسه؟ عالم دین مینویسه. شب نشینی که میکنید، از کتاب میخونید، از جا دیگه میخونید، عالم دینیه. مز اینجا میاید آقا عالم دین حرف میزنه. سیدی عالم دینی. سوال از کی؟ عالم دینی. درست شد؟ یعنی همش وسط چی آقا؟ عالم دینی. دشمن خیلی زرنگه، یه تیر میزنه همه رو میندازه زمین، همه سلاح ها رو از کار میندازه. یعنی اگه عالم دینی رو چهرش رو بد کرد یه جایی دیگه میگه تخت میخوابه، میگه چون نه کتاب مطالعه میکنه، میگه علاقه به کتابای دینی ندارم، نه میخوای مذاکره علمی شب بکنی، نه مجلس علمی، نه فقط برات سینه زنیش میاد، میاد چون من بدم میاد از پا منبر نشستم، بدم میاد. ببین آقا چقدر زرنگه. قرآن کریم میفرماد ود الذین کفروا، کفار، یهودیا، مسیحیا، دشمنای من و شما دوست دارن که چی؟ آرزوشونه که لو تغفلون عن اسلحتکم، شما را از سلاحتون دور کنن. سلاح یک مسلمان پیراهن مشکیش نیست، سلاح یک مسلمان پیراهن مشکیه که با معرفت تنش کرده و معرفت پیدا نمیکنه مگر کنار عالم دینی. همون امام حسینی که شما عزادارش هستید، فرزندش که غایبه، که از دست من و شماها در غیبت مونده، از دست من مونده نه شماها، میفرماد فاما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا. وقتی که من نیستم برید سراغ علما، برید سراغ مراجع تقلید، یاد بگیرید ازشون، گم نشید. حالا ببین چقدر امام صادق روایتشون قشنگه. کعبه رو آقا آرزوشو داری ببینی، قرآن رو نگاش بکنی ثواب داره، کعبه رو نگاش بکنی ثواب داره، سید رو نگاش بکنی ثواب داره، عالم دینی رو نگاش بکنی. حضرت میفرمان النظر الی وجه العالم عباده. آقا شما به یه عالم نگاه بکنی، نه نگاه تمسخر، نه نگاه این که من همینجوری بگم آخونده را، نه نگاه این که بابا این دین منو باید به من برسونه. نگاهی که به یه دکتر داری باید به دکتر روحت داشته باشی. نه غیر از این فدات شم. با ما با هممون یه کاسه ایم. حالا قسمت شده من بیام بالا بشینم. ما که خاکیم، کنار شما بودیم، کنار شما هستیم. چرا زنجیره رو میگذاریم پاره بکنه دشمن؟ نگاه پدر و مادر عبادت، همه اینا میشه عبادت. چجوری دشمن سلاح رو از کار میندازه و عالم رو از بین ما دور میکنه؟ ایجاد سوء ظن یکی از راهاشونه. سوء ظن ایجاد میکنه با چی؟ با شایعه. یکی از سلاح‌ها شایعه است. خیلی قدرت تخریب داره شایعه، خیلی قدرت تخریب داره. کربلا رو شایعه کربلاش کرده. کربلا با شایعه همراه شده. حضرت یوسف و شایعه انداختش تو زندان. شما فیلمش رو دیدید؟ به غیر از پاک دامنی حضرت یوسف چی حضرت یوسف داشت؟ تهمت جنسی میزنن به حضرت یوسف، شایعه میشه، هو میندازن. وقتی هو افتاد دیگه مجبور میشه حاکم بندازتش تو زندان. به موسی تهمت جنسی زدن، برید نگاه بکنید. به پیغمبر ما تهمت دزدی زدن. یه پارچه توی کاروان گم شده بود، گفتن آقا کی دزدیده؟ گفتن پناه بر خدا، پیغمبرتون دزدیده. خبر شایع شد. ببین آقا چقدر دهن به دهن کردن مهمه. از کجا ما حرف میشنویم؟ ما بیسیم دشمن نشیم، آنتن ماهواره نشیم، بلنگوی دشمن نشیم. وسعتش هم زیاده. ببین آقا همین شایعه که تو کشور ما درست شد سر اسید پاشی، اصلش درست بود، خدا لعنتشون هم بکنه، انشالله به زودی زودم پیدا بشن، انشالله شو بگید انشالله. اما ببین کنارش چقدر شایعه درست شد، چقدر وقت مملکت ما گرفته شد، رئیس جمهور باید بیاد صحبت بکنه، نمیدونم وزیر بهداشت مخصوص باید از تهران پاشه بیاد اینجا عیادت، این بیاد اون بیاد این بره. چرا؟ چون شایعه رو دشمن داره دامن بهش میزنه. اون طرف آب چهار تا کلمه میگن میشینن تخت میخوبن، میگن آقا خودشون با وایبر و با واتساپ خودشون میفرسن بلوتوث میکنن، ما خاطرمون جمعه. شایعه گناه کبیره است. شایعه رو خدا به این راحتی ها نمیبخشه، لذا مراقب باشیم چی داریم میگیم. یکی از چیزایی که باعث میشه عالم دینی از نفس بیفته تو زندگی ها بحث شایعه است. سوء ظن درست میکنن. من اجازه میخوام ازتون یه تیکه بخونم براتون تا بفهمید دشمن چیکار داره میکنه. ببین آقا، یه آقایی به نام فرانسیس فوکایامو، خواهش میکنم خوب توجه کنید خانما، میدونم اذیت شدید، میدونم سختتونه نشستید، بچه ها ممکنه اذیتتون کنن، ولی این تیکه گل مجلس ماست. منم صحبتمو انشالله زود جمعش میکنم. آقای فرانسیس فوکایامو، ایشون نظریه، کتابی داره به نام نظریه پایان تاریخ. خب تو 3 کنفرانس جهانی بر علیه شیعه صحبت کرده، یکی تو تورنتو، یکی تو واشنگتن، یکی هم تو اورشلیم. کجا؟ اسرائیل. عنوان مقاله‌ای که اونجا صحبت کرده اینه: بازشناسی هویت شیعه. یعنی در مورد کیاست؟ بگید. در مورد شما خانم، در مورد شما میخواد حرف بزنه. میگه یک نبرد عمومی در آینده در پیش است که برنده آن غرب نیست، بلکه برنده آن شیعیان هستند. شما به کوری چشمش انشالله شو بگید انشالله. شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. خودش داره میگه دو بال دارد، یکی سرخ و یکی سبز. سرخش عاشورا و حسین و سبزش مهدویت و عدالت خواهی و امید به آینده مهدی. صلوات شم شما بفرستید. این تیکش خیلی مهمه. میگه این پرنده زرهی دارد به نام ولایت پذیری و قدرت آنان با شهادت دو برابر میشود. در بین مذاهب اسلامی تنها شیعه ولایت فقهی دارد. اونا که اینا رو ندارن، که اهل سنت که ولایت فقیه ندارن که گم شدن. اهل سنتی که خودشون رو نمیتونن جمع کنن به خاطر اینه که ولایت فقیه ندارن. اگه میبینید حزب الله میتونه مقاومت بکنه به خاطر اینه که وصل به ولایت فقیه. اینا نعمتای خداست که برای من و شما بدرنگش دارن میکنن. بعد میگه ما اگه میخوایم این پرنده رو زمین گیرش بکنیم باید از یه مهندسی معکوس استفاده بکنیم. یعنی چه؟ یعنی از آخر به اول بیایم. چون اینا امام حسین رو به این راحتی ها بیخیالش نمیشن، امام زمان هم بیخیالش نمیشن، اما اگه مهندسی معکوس درست بکنیم میشه که یه وقتی هم بشه که اینا ظاهرشون دیندار باشه ولی واقعا دین نداشته باشن. میگه چی آقا؟ میگه اول باید، ابتدا باید ولایت فقیه را خط بزنیم. این حرف خودشه ها. باید ولایت فقیه را خط بزنیم. کم کم مردم بی ارادت به ولایت فقیهشان شوند. دوم، باید میلها و علایق آنها را تغییر داد. لذا باید روحیه شهادت طلبی و حمایت از دین را به رفاه طلبی که الان تو جامعه ما هست، به رفاه طلبی و دنیا خواهی سوق داد. من دو شب در مورد چشم و همچشمی میخوام صحبت کنم اینجا. کاری که تو اندلس اسپانیا انجام دادن، رفقا 700 سال اسپانیا مسلمان بوده، کم نیست. 700 سال هنوز بناهای مسلمونا و سردر مسجداشون هست، اما با سلاح چشمک زن زنان زدنشون زمین، دنیا طلبشون کردن. خانما مراقب باشید که ابزار دشمن نشید. ای که میای زیارت عاشورا میخونی باریکلا، اما وقتی از اینجا رفتی بیرون مراقب باش تارای موی خودت شاخک به شیطان نباشه. آمریکا بهت آفرین نگه. دشمن دوست داره چادر از سر شما ها بیفته. دشمن دوست داره که شما همینجوری هر جوری دلت میخواد آرایش کنی بری بیرون. او خواست دشمنه. چی شد آقا؟ این آقا توی اون مقالش توی اسرائیل میگه ما باید یه کاری بکنیم که ولایت فقیه، ولایت فقیه چنه؟ یعنی روحانیت، روحانیتی که پشت ولی فقیهشون هستن، نماد دینن، این لطمه بخوره، این ضربه بخوره. فرزندان مقام معظم رهبری ایشون استاد ما بود. بابا تو خونه به والله قسم تو خونه مستاجری زندگی میکردن. چی داریم ما به هم میبافیم؟ با بنز میاد، با بنز میره، نمیدونم چی داره. این چیزایی که اون مخمل باف درست کرد از اونور آب فرستاد ماها را موجمون درست کرد تو زندگی همون بر علیه مقام معظم رهبری. بابا تحقیق بکنید. یه چیزی که شما شنیدی بی خیالش نشو. انجا قاعده قرآنی، انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، واجبه برات بری بپرسی، پیگیری بکنی از اون کسی که مطلعه بپرس. اومده تو خیابون لباس روحانی تنشه دوست ما تعریف میکرد، میگفت یه جوونی رد میشد به من فحش داد. بهش گفتم عزیزم میشه یه دقیقه وایسی؟ این فحش تو دو حالت داره، یا به لباس من فحش دادی یا به من فحش دادی. به لباس من که لباس دینه، به دین که فحش نمیدی تو، که تو که فطرتت پاکه. منم که نمیشناسی فدات شم. آخه من که دفعه اول تو رو میبینم. ما کجا هم دیگه رو دیدیم؟ چرا ما یه کاری میکنیم که جامعهمون از روحانیت دور بشه؟ بابا جامعه ای که توش دکتر نباشه، رفقا شما میخوای خونه بگیری نگاه میکنه بیمارستان کنارش هست یا نه، دکتر داره یا نه، متخصص داره یا نه. بیمارستان بدون دکتر تیمارستان میشه. خونه ای که کنارش مسجد نباشه، خونه ای که با ارتباط روحانی همراه نباشه تیمارستانه، شیطان زده میشه. لذا مراقب باشیم به جای بد کشیده نشه زندگی های ما. لذا دشمن، حرف من خلاصش این شده، دشمن میخواد روحانیت از مردم جدا بشن. مردم حواستون جمع باشه. مردم حضرت ابا عبدالله رو شما اگه نگاه بکنید توی کربلا متوجه میشید که مظلومیتش به خاطر شایعه بود. مردم به امام حسین گفتن خارجی، اینجوری ردش کردن. بابا ما الان نزدیک 150 160 هزار تا کمتر و بیشتر روحانی داریم. ببین آقا برف از این 160 هزار نفر 10 هزار نفرشون 20 هزار نفرشون شما بگو اینا حق مدار نیستن دیگه، بیشتر که نیست. شما یه سری بیا قم، برو خونه هاشون رو ببین، برو زندگی هاشون رو ببین، برو آپارتمان نشینی و اجاره نشینیشون رو ببین، برو شهرک پردیسان قم رو ببین، برو شهریهشون رو ببین، ببین با چه نونی دارن زندگی میکنن، ولی برکت میکنه. بعد بیا در موردشون قضاوت کن. 100 تا 200 تا 1000 تاشون یه جور دیگه دارن زندگی میکنن، که اونام که یه جور دیگه زندگی میکنن ممکنه وضع شخصیشون خوب باشه، دلیل نمیشه که سلیمان هم وضعش خوب بود. اما حرف من اینه که شما اگه دیدی آقا از این همه جمعیتی که زمان جنگ 4 برابر تمام اصناف روحانیت شهید داده، حقشه که اینجوری دشمن بیاد زمین گیرمون بکنه و من و شما که باید رفیق باشیم و چفت به هم باشیم و فدای هم بشیم و قربون هم بشیم و از هم جدا بکنه و دشمنمون کنه؟ شما آقا نمیری قصاب گوشت بخری؟ رفته آقا طرف قصاب گوشت بخره، به جای اینکه گوشت گوسفند بهش داده پول گوشت بره رو داده گوشت الاغ بهش داده. آقا چیکار میکنه این؟ آیا دیگه برای بچه‌هاش گوشت نمیگیره؟ آیا میگه همه قصابا بدن؟ نه، این قصاب بد بود، او قصاب بده. شما باید ویتامین بچه‌هاتو تامین کنی، گوشت میخوان. ویتامین بچه‌هاتون ارتباط با عالم و روحانی از دستش ندید. رفاقتتون رو بیشتر کنید، پاشو تو خونه هاتون باز کنید، رفت و آمد پیدا بکنید، با هم مهربون باشید تا شیطان کیدش از بین بره انشالله به لطف خدا. از رحلت 50 سال آقا بعد از رحلت پیغمبر، 50 سال یه مقداری این طرفتر اون طرفتر آروم آروم داره کربلا آماده میشه. بعدش آقا ببینید تو کربلا چه اتفاقاتی افتاده. 50 سال بعد از رحلت پیغمبر 30,000 نفر یزیدی میشن، 72 نفر حسینی میشن، کل مسلمانای دیگه انفرادی زندگی میکنن. نشه ما دینمونو بدون روحانیت انفرادی داشته باشیم. شما اگه اومدی برای امام حسین سینه بزنی باید جز اون 72 نفره باشی، یعنی با عالم همراه باشی، با عالمی که اهل مراعات باشه، اهل رعایت باشه، با دین ارتباط داشته باشه، و الا کربلا دوباره اتفاق میفته، غیبت امام زمان فاصله میگیره. دلتونو ببرم کربلا. اینا رو گفتم که یه توبه بکنیم امشب. در خونه خدا همیشه بازه. خوش به حال اونایی که اگه دیرم اومدن ولی زود خودشونو میچسبونن به اهل بیت. اگه خیلی هم بد کرده باشه ولی وقتی اومد دیگه سرشو میندازه پایین، گدا میشه و میاد. خانوما ببینید چقدر تو زندگیامون مشکل داریم، ببینید چقدر لطمه داره شیطان بهمون میزنه، ببینید چقدر دوست داری دختر تل مطلقه بشه، خدا نکنه، خدا نیاره اون روزا. دوست داری پسرت اسمش این بیاد بشه که مجرد شده از تأهل فاصله گرفته، خدا نیاره اون روزا. پس به خودمون بیایم توبه بکنیم در خونه خدا. کیا واسطه بکنیم؟ اون کسی که اول دل زینب کبرا رو سوزوند، آتیش زد به دلش، هر رو میخوام بگم براتون، دل رقیه رو لرزونده، دل سکینه رو لرزونده، دور حضرت ابا عبدالله رو گرفتن اینجوری با این اسباشون. آقا اسب خیلی ابهت داره، رقیه کوچولوه، کنار اسب چیزی نیستش که هیکلش. این حضرت میمدن از این طرف برن، شیهه اسبات بلند میشد، میترسیدن میپریدن تو دل باباشون، تو بغل باباشون. بابا اینا چی کار دارن به تو؟ مگه نگفتی ما میریم یه جایی که شطور برامون قربونی میکنن؟ پس اینا چرا راه ما رو بستن نمیگذاریم بریم؟ لرزونده دلشونا. اما روز عاشورا که شد، روز عاشورا که شد، خدا کنه ما تا عاشورا خوب بشیم، آدم بشیم، بلرزیم، بترسیم محرم تموم بشه و من آدم نشده باشم. متحیر مونده. راوی میگه نگاه کردم دیدم هر دل تو دلش نیست، انگار یه جور دیگه ای شده، مال این دنیا نیست. گفتم بابا چرا انقدر ضعیف شدی، ترسو شدی؟ گفت نه به خدا، من خودم رو بین دنیا و آخرت میبینم، اما امروز آخرتم رو من ارزون نمیفروشم، آخرتم رو به دست میارم. میگه اسب دهنشو گرفت به بهانه این که بره آب بده بهش، یه مقداری فاصله گرفت. بعضی از نقلا اینجوری اومده نزدیک که شد از اسبش پیاده شد، پوتیناشو در آورد پر خاک کرد،
بنداشو به هم گره زد، انداخت گردنش، سرشو کج کرد، کلاه خودشو برگردون. یعنی حسین من اومدم هیچی ندارم، حسین من بچه‌هاتو ترسوندم، ولی میشه منو راهم بدی؟ آیا منم توبه‌مو میپذیری خدا امشب که با هر اومدم؟ آره. ارفع رأسک یا هر، سرتو بلند کن. جمله آخر من گفت آقا اجازه بدید من برم بجنگم. حضرت گفتن نمیخوای یه استراحتی بکنی؟ گفت آقا من خجالت میکشم بیام بشینم اینجا زینب منو ببینه، رقیت منو ببینه. نه حسین جان، اجازه بده من برم بجنگم. اومد تو میدون، خوبم جنگید، یه وقتی هم افتاد روی زمین، اما باورش نمیشد. خدا جون، حسین جان، انشالله اون وقتی که منو میخوان بگذارن توی قبر خودت بیای کنارم، شب اول قبر خودت به دادم برسی. یه وقتی هم کربلایا چشماشو باز کرد، نگاه کرد حضرت ابا عبدالله دامن عربیشو باز کرده، سرشو به دامن گرفته. یا ابا عبدالله، اینجا سر هر را به دامن گرفتی، آیا تو گودی قتلگاه کسی بود سرتو به دامن بگیره؟ نه والله. یه وقتی همون نانجیب نشست رو سینه حسین.